بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایشات امام در حیل ربا بود. خلاصه فرمایش ایشان این بود که ربا با این همه تشدید در قرآن و سنت در حکم آن که درهم و ربن اشد عند الله من سبعین زنیه، کلها به ذات محرم. این ربایی که طبق گفته علما اقتصاد، مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد، چطور میخواهند با حیل شرعی آن را حلال کنند؟ چطور بزرگان ما حیل شرعیه رو در باب ربا تجویز کردن؟ این یک عقده است در دل بسیاری از متفکرین و یک اشکالی از غیر مسلمان ها بل مسلمین، که شما چطور مثلا با یک شاخه نبات، یک شاخه نبات رو میفروشید به 1,000,000، من میگید در ضمنش ملتزم میشم که 5,000,000 به قرض 6 ماهه بدم؟ این بازی ها چیه؟ ما راست حسینی ربا میگیریم، ربا میدیم، شما این کارا چیه میکنید؟ امام فرمودن به نظر ما تمام حیل ربا نادرسته. نمیشود ربایی که قرآن میفرماید ظلم است و روایات فرمودن که موجب فساد اقتصاد است. در صحیح شام فرمود لوکان ربا حلالن لترک الناس از تجارات و ما یحتاجون الی. یا در روایت محمد بن سنان فرمود علت تحریم ربا لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهم كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخره ثمن الاخره باطلا. و علت تحریم الربا ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس في الرب و تركهم القرض و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال. اون وقت ما بگوییم که با حیل ربا مشکل حل می شود، ظلم از بین رفت، فساد اموال از بین رفت، مشکل تأثیل تجارت از بین رفت، قطعاً از بین نرفته است. اگر ما نص صحیحی هم داشتیم که یک حدیث بود ابن ابی عمر نقل کرد از محمد ابن اسحاق ابن عمار که او صحیح بود، بعد می گفتیم این نص خلاف کتاب کریم هست. نگویید تخصیص می زنیم قرآن را، خیر، این مخالف با نص کتاب است. قبول دارم حکمت است این که ظلم بودن ربا مستلزم فساد بودن ربا، ولو در یک موردی هم مستلزم فساد اموال نشود باز ربا حرام است، ولیکن حیل ربا حکمت ربا را از بین میبرد. مگر میشود شارع یک حکمی جعل کند که لغو بشود جعل حکم دیگر، حیل ربا را تجویز کند لغو بشود جعل حرمت ربا؟ چون هر موردی که بخواهید از راه حیل ربا میتوانید به نتیجه ربا برسید. اگر واقعا حیله ربا مشکل را حل میکرد، پیامبر اکرم پیامبر رحمت بود، چرا یاد نداد به مردم؟ چرا کاری نکرد که مردم به رباخاری که از 70 زنا با ذات محرم بدتر است نیفتند؟ چرا به عاملش در مکه پیام داد که باید با رباخاران بجنگید؟ چرا جنگ؟ یک بخشنامه ای بکند که بعد از این بروید یک تعداد خرما، اونجا نبات مشهد نیست اما خرما که هست در مکه، چند عدد خرما بگذارید، مشکل رباخاری را حل کنید. خون مسلمین را حس بکند پیامبر با تعلیم حیل ربا، نه اینکه اعلان جنگ بکند با اونها. بعد ایشان فرموده است که این سیده محمد ابن مسلم رو ببینید، الرجل یقول علیه دین الى اجل مسمى، شخصی بدهکار است، فیعتی غریما، طلبکار به او میگوید انقذنی من الذی لی، طلب مرا نقد بده کمتر، 1000 درهم را که 6 ماه دیگر میخواهم الان 900 درهم بده و از اولک بقیته، او یقول انقذنی بعدا، بیا 500 درهم را الان بده، 500 درهم را به جای 6 ماه دیگر 1 سال دیگر بده، و امد لک فی الاجل فی ما بقی. فقال علیه السلام لا ارا به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا، یقول الله عز وجل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حضرت جمیع انحاء زیاده بر اصل طلب را من کرد، به هیچ نحو نمیتواند طلبکار زیادتر از طلبش از بدهکار بگیرد. لا ارا بهی بحثا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا. اون وقت شما میگویید که یک پیراهنی را که 10,000 تومان میارزد 1,000,000 به او به اون بدهکار بفروشد این آقای طلبکار، و در ضمن او به او مهلت بدهد که 6 ماه بعد که میخواستی بدهی مرا بدهی، برو 1 سال بعد بیا بدهی مرا بده، اما این پیراهن 10,000 تومانی را از من بخری 1,000,000 تومان، من در ضمنش ملتزم میشوم به امهان. با این سیه محمد بن مسلم سازگار است؟ اصلا سازگار نیست. ایشان میفهمند که متفاهم ارفینه که در برابر امحال نمیتواند طلبکار پول اضافی بگیرد. خب ایشون فرمود که اینا اطلاق نیست که قابل تغییر باشد، اصلا متفاهم عرفی اینه که هیچ راهی وجود ندارد برای اضافه گرفتن. حالا رزمون ایشان فرمودن نهج البلاغه رو ببینید، داره که یک زمانی میاد یستهلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیه، نوشابه های الکلی را اسمش را عوض میکنن، رائج میشه بین مسلمین. رشوه را اسمش رو عوض میکنن، میذارن اسمش رو هدیه زیر میزی، حلالش میکنن. و ربا بالبیع، ربا رو اسمش رو عوض میکنن، میذارن خرید و فروش، حلال میکنن ربا را. یستحلون الخمر بالنبیذ و سخت بالهدیه و ربا بالبیع. خواهر یستحلون الربا بالبیع، خواهر همین هیل رباست، چیز دیگریش مگر؟ و ما بعید نمیدانیم که این روایات هیل ربا را دشمنان اهل بیت برای تشویه سمعه اهل بیت و بدنام کردن اهل بیت بر اهل بیت دروغ بستند تا مقام اهل بیت رو در بین مردم پایین بیاورند. ولذا ما به هیچ وجه حیل ربا را جائز نمیدانیم. این محصل فرمایش امام هست که در کتاب البیع در جلد 2 و جلد 5 این مطالب رو بیان کرده. یک روایتی رو هم مطرح میکنند، میفرمایند که در روایت شیبانی آمده الرجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لا یسوا و المشتری یعلم انه لا یسوا الا انه یعلم انه سیرجع فی فاشتریه. فرشی را که 1,000,000 می‌ارزد زید به هم می‌فروشد 3,000,000 مثلا نقد، چون می‌دانند که بعدش این زید که فرش را 3,000,000 نقد فروخت به هم، از خود هم 1 ساله می‌خرد قسطی به 5,000,000. الا انه یعلم انه سیرجع فی فاشتریه. این همون بیعینه دیگه. فقال یا یونس، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود جناب یونس شیبانی، پیامبر به جابر ابن عبدالله فرمود کیف انت اذا ظهر الجوف و اورثتم الذل و اورثتم الذل، حالت چطور است اون وقتی که ظلم گسترش پیدا کند و خار و خفیف بشوید؟ جابر گفت خدا مرا برای اون روز زنده نگه ندارد. کی میشه این؟ و قال علیه، قال صلی الله علیه و آله اذا ظهر الربا، بعد امام صادق علیه السلام خطاب به یونس شیبانی کرد فرمود و ها در ربا، همین رباست، چه کاریه؟ جنسی که نمی ارزه به این قیمت شما بفروشی به یک کسی، چون میدونی او بعدن میفروشی به او مثلا جنسی 1,000,000 رو به 3,000,000، چون میدونی او بعدن به تو خواهد فروخت اقساطی به 5,000,000. یعنی در حقیقت 3,000,000 میگیری از طرف، یه چک 5,000,000 یک ساله به او میدی. حاضر ربا، فا این لم تشتری رده او علیک. اگر شما این فرش 1,000,000 رو به او فروختی 3,000,000 و گفت خب آقا چک بنویس 3,000,000 رو میده به شما، حرفی نداره، میخواد بده، ولی میگه چک بنویس 5,000,000 تا این فرش رو من 1 ساله بهت بفروشم به 5,000,000 اقساطی. ای در واقع 3,000,000 الان بهت میدم، 5,000,000 اقساطی میگیرم ازت. اگر شما بگی نه، نه آقا نمیخوام، به زور قصد نمیده؟ میگه برو عمو فرش یه ملونی تو آوردی من سه ملون میده خیال میکنی من خلوچرم؟ معلومه من برای چی این فرشو از تو خریدم به سه ملون؟ خب برای این خریدم که بنا بوده که سه ملون به نقد بدم، یه چیزی پنج ملونی یک ساله ازت بگیرم. راه ربا باز نبود، از این کلک و حیله استفاده کردم. یونس گفت بله یا همینه دیگه، واقعش همینه دیگه. قلت نه، قال فلا تقربن، نه فلا تقربن، نه نه این کارها رو نه. اینم آخرین روایتی که امام قدس سر رو مطرح کرد. خب اشکالهایی که به فرمایش امام در کلمات شده عرض کنیم، ببینیم فرمایش امام تا چه مقدار قابل دفاع هست. اشکال اول رو از آیه سیستانی شروع بکنیم. ایشون فرمودن از نظر علم اقتصاد، اونی که علما اقتصاد برش اتفاق نظر دارند که زیان آوره، توازن اقتصادی رو به هم میزنه، ربای فاحشه. اما ربای معتدل نه، در علم اقتصاد این ظلم نیست، موجب فساد اقتصاد نیست، برعکس میگوین این موجب رونق اقتصادی است. شما پول دارید، نیاز ندارید. یک شخصی نیاز دارد، پول ندارد، از شما قرض میگیرد با سود معقول، خودش هم چه بسا سود میکند از اون پولی که از شما گرفته، سود هم نکند، ربای مصرفی هم باشد، بالاخره مشکلش حل میشود، نیازش برطرف می شود. 10 میلیون از شما وام می گیرد اقساطی در ظرف چند سال بدون اینکه به سختی زیاد بیفتد، مجموعا به شما با مثلا سود کم، حالا بدون تورم حساب کنیم، سود مثلا 4% به شما پس میده، هم او نفع برده است هم شما. و الا علما اقتصاد میگن، در کتاب روح و شرایع مونتسکیو هم هست، که اگر بخوایم سود در قرض را منع کنیم، هیچ سرمایه‌داری رغبت نمیکنه قرض بده پولشو به دیگران. خب برای چی قرض بده؟ قرض بده به درد سر بیفته. ایشون فرمودن که برای اینکه روشن بشه که ربای معتدل از نظر علم اقتصاد نه تنها زیان، نه تنها ظلم نیست، نه تنها موجب فساد اقتصادی نیست، بلکه موجب رونق اقتصادی، اینه که حکومت‌های ضد استعماری به مردمشون میگن پولاتون رو تو بانک‌های خارجی نگذارید، ولو بهتون سود میدن اما خودشون بیشتر استفاده میکنن. خود اون بانک‌های خارجی از پول شما خیلی بیشتر استفاده میکنن، یه سود مختصری هم به شما میدن. و این نشون میده که به نفع اون وام گیرنده هم هست، یک سود معقولی هم به وام دهنده میده. بعد ایشان فرمودن که این که قرآن می فرماید لا تظلمون و لا تظلمون، با این بیان ما روشن شد که شامل ربای معتدل نمیشه. نمیگیم ربای معتدل حلاله ها، نه، عمومات گفته ربا حرام است، چه معتدل است چه فاحش است. ولیکن این که امام استشهاد کردن به تبیرشون بعض و اعاظم الاسر استشهاد کردن به آیه لا تظلمون و لا تظلمون، ربا ظلم است، نه ربای فاحش ظلم است، همون ربای جاهلیت که لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، اون ظلم است. و الا اگر هر سودی ظلم باشه، خب این افرادی که تجارت میکنن سود میبرن، این ظلمه. یه آقایی میدونه نه مطلق سود میگه پس ظلم نیست، چه فرق میکنه؟ شما جنستو نفیه بفروشی سود بکنی یا پولتو قرض بدی سود بکنی، چه فرق میکنه؟ آقا یه کسی میاد میدونه شما قرض دارد خدمتون که برای رضا خدا بکنیم قرض نمیدید، میاد حالا قبل از تقاضای قرض، بعد از تقاضای قرض، یک کادری حسابی میاره در خونه شما، کادر رو که آورد شما هم چشمتونی گرفته، میگه که عذر میخوام، حالا بالاخره بلد کی بگه، دارید یه 10 میلیونی یک ساله رو قرض بدید، شمایی که به پدرتون 1000 تومانی هم حاضر نبودید قرض دستی بدید، میگید چشم، برای کی میخواید؟ چک و مینویسید میدید به طرف، چون میبینید برای تو کادر 10 میلیونی آورده. اگه اون کادر رو نمی آورد اصلا بهش قرض نمیدادید، این حرومه اصلا. حالا اجازه بفرمایید، ایشون میخواد بگه پس بیع الاینه که بدون شرط در ضمن بیع اول، هیچ شرطی در ضمن بیع اول نبود، فرش آن حمایت یونس شیمانی کار نداشته باشید، فرش رو فروغ به شما نقدن 3 میلیون، از شما 3 میلیون گرفت بدون شرط بدون التزام، بعد شما میگید که خب این فرش رو 1 ساله بهت میفروشم به 5 میلیون، اونم اصلا چون دنبال اینه که مشکل خودش حل بشه، یه جوری هم نباشه به شما اجاف بشه، میدونه شما پول قیل برزی نمیدید به کسی، ولی هیچ شرطی در ضمن بیع اول نشد از که اتمن بیع دوم انجام بشه، پس چرا امام اینو حرام میکنم؟ هدفش، انگیزش، رسیدن به نتیجه قرض ربویست. خب باشد، اونی هم که اگه هدیه بهش ندی به ادوام نمیده، همین هدفش یعنی شناخته بشه. مثل بعضی قضاتی که حالا جسارت به همه قضات نشه، بعضی قضاتی که مراجعین میشناسنشون که اگر رد بکنی چیزی بهش باید را میاد، شناختن ولذات یه عده هستن اون وسط حلقه وصل هم میگن تو پول بده به ما پروندت رو حل میکنیم، میره همون قاضی های خوشنامو که یه روششون معلومه پیدا میکنه، یه 500 یورویی میذاره تو پاکت، هیچ دیدم نمیشه، فکر میکنن کاغذ نامه هست، اونم مشکل حل میشه، یاد گرفتن از سراغ چه کسانی برن. حالا اگر اینجوری شد مردم یاد گرفتن سراغ کی برن قرض بگیرن، چجوری قرض بگیرن، یک هدیه میبره بهش میده، هیچ هم شرط نمیکنه ها که حتما باید به من قرض بدهی، نه، ولی دیگه روان اینه دیگه. حالا یه جام سنگش به هدف نخورد، اون آقا هدیه رو گرفت قرض نداد، مثل همونه که اون قاضی رشوه رو گرفت کاری نکرد، برادر هم میگه حرومش باشه، ولی روان این شده دیگه، میگید این حرومه، رشوهش حرومه، ولی این هدیه هایی که بدی به امید این که به ادوام بده یه حرومه، با این که هدف مشخصه دیگه برای طرفه، و الا اگر این ربا حرام نبود خب راست حسینی می اومد میگفت که این مقدار وام میخوام، مقدارم درصد سود میدم، قرارداد میبستن تمام میشه، چون حرومه از همین راه هدیه و اینا پیش میاد. حرومه یعنی ما ملتزم میشه که اینا حرومه. چرا حروم باشه؟ بعد ایشون فرمودن که این فرمایش ایشان که حیل ربا حکمت تحریم ربا را از بین میبرد، موجب لغویت حرمت رباست. بله خوب دقت کنید، اصل حیل ربا به طور مطلق اگر حلال بشه اشکال وارد، اگر مطلقا حیل ربا جایز بود اشکال امام وارد بود، ولی نه، ما هم یه سری حیل ربا رو حرام میدونیم، ما هم فروش 10 میلیون را به نمیدونم 12 میلیون یک سال قبول نداریم، ما هم هبه به شرط قرض رو قبول نداریم، بیع محاباتی به شرط قرض رو قبول نداریم. اگه همه حیل ربا رو ما گفتیم جایزه اشکال ایشون وارد بود، نه، ما بعضی حیل ربا رو جایزه مثل بیولی نه که بدون شرط در ضمن بیع اول بیع دوم، بدون شرط در ضمن بیع اول بیرون اینا انجام میدن و این مقدمات میخواد، همه که نمیتونن بدون اینا انجام بدن و شاید مصلحت اینه بیرون اینا جایز بشه، عنوانم که دیگه عنوان قرض ربوی نیست، عنوان بیعه. چی میگه این مفسده داره؟ بالاخره یه مقدماتی میخواد دیگه، کالایی رو باید بره تهیه کنه، بعد همه کس حاضر نیستن این کار رو بکنن، به اون این انجام بدن. شما میگید نتیجه این نتیجه قرض ربویست، خب نتیجه متعه هم همون نتیجه زناست، مگه زانی همه که اینجوری نیستن بگن حرامش لذت داره؟ خدا لعنت کنه یک کسی گفتن عقد مطعه میکرد بعد مدت رو میبخشید بعد وقت حرام میکرد میگفت گناه حرامش لذتش بیشتر. همه که اینجور فاسد الاخلاق نیستن که دنبال استمتاع، نتیجه زنا استمتاع، نتیجه مطعم استمتاع، پس بگیم چون نتیجهشون یکیه پس چه فرقی کرد؟ چجورشون زنا با این شدت و قلزت دست درده شلاغ میزنن زانی و زانیه رو، ولی یه انکهتو و قبلتو بگن نه، تازه ثوابم بهشون میدن. هرچی اونجا جواب دادید اینجا هم در بحث حیل ربا میتونیم جواب بدیم. بعدشون فرمودن که این بزرگوار در کتاب البیع فقط 2 تا حیله ربا رو گفتن، یکی فروش پول به پول که ما قبول نداریم، ما میگیم این ربای معاوضیه، 10 میلیون بفروشه به 12 میلیون، اگر درهم و دینار باشه که قطعا ربای معاوضی در مکیل موزونه، اگر اسکناس هم باشه به نظر ما اشکال دارد. سیه علوی با ما کان من طعام او متاع او مختلف او شیء ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین به مثل نقدن به نقد فاما نظرتن فلا یصلح. 2 کالایی که از یک جنس هست، مثلا پول 10 میلیون 12 میلیون، از یک جنس هست بخوای خرید و فروش کنی با تفاضل، نقد به نقد باید باشه، نسیه نمیتونه باشه. بر اساس این روایت صحیحه ما میگیم 10 میلیون رو به 12 میلیون نسیه نمیتونه بفروشه. حیله دومی که ایشون مطرح کردن در کتاب البیع، بیع محاباتی به شرط امحال یا به شرط قرضه، که یک لباسی که 10,000 تومان میارزه بفروشم به 1,000,000 و بدهکار رو بگم 6 ماه دیگه مهلت داری، یا در ضمن این بیع محاباتی ملتزم بشم به قرض دادن به اون طرف. ایشون میگن منم اینو قبول ندارم، منم اینو ربا میدونم، اصلا میگم این این رباست. اما چرا شما تمام یه ربا رو جلوشو میگید؟ آقا هبه معوضه میکنم، چند میلیون بهت میبخشم به شرطی که شما یک سال دیگه به من 15 میلیون ببخشی. چه اشکالی داره؟ هبه است، نتیجهش نتیجه ربای قرضی خوب باشه. مگر هر چیزی نتیجه هر چیزی حرامی رو داشت باید بشه حرام؟ حالا این خلاصه فرمایش آقای سیستانی. در اشکال با آقای سیستانی گفته میشه که آقا ربای فاحش شما میگه ظلم و عقلایی است و نتیجهش میگه حیل ربا در ربای فاحش جایز نیست. معنیش اینه دیگه، چون گفتید ربای فاحش ظلم است و پذیرفتید که موجب فساد مجتمع است، درصد معقول ربای معتدل او رو ما با حیل ربا اونم بعض اقسام حیل ربا تجویز میکنیم. ظاهر کلام ایشون اینه. خب شما تو فتاواتون اینو نفرمودید جناب آقای سیستانی، در حیل ربا نفرمودید که حتما باید ربا حتما باید درصد سود معقول باشه. این اصرار که ربای فاحش ظلم و عقلایی است به نظر ما نادرسته. ما گران فروشی چه فرق میکنه؟ مگه مجبوری بیای از من نعوذ بالله رباخاری که ربای فاحش میگیرم قرض ربوی گیری، یا من مجبورم، من تو را مجبور میکنم به این کار؟ برو پیدا کن اونایی که ربای معتدل میگیرن از اونا قرض بگیر، مثل گران فروشی. شما رفتی شب عوض کردی نمیدونم پیتزا بخوری، یه پیتزا فروشی باز بمونم دو برابر قیمت میگه، سه برابر قیمت میگه، مگه مجبورت کرده بخری؟ گران فروشه، سزای گران فروش نخریدنه دیگه. وجهی بیش از این نداره که ما بگیم ای ظالم ای ستم کار. آقا یک کسی خونشون نمیخواد بفروشه، میگه هر کی میخواد بخره باید دو برابر قیمت از من بخره. عاشق خونه من شدی؟ من قیمت کارشناس نمیدم، مجبوره که نکردم بیا خونه منو بخری، نخری اما میخوایی بخری؟ قیمتش دو برابر قیمت کارشناس. شما نیاز داریشون کنار خونت، خونت کوچیکه میخوایی بکوبی یه خونه مکنی پول بیشتر میدی. یه وقت میگی بیانصافیه. بله بیانصافی که از خیلی چیزا بیانصافیه. منبری هم کی بکنه از اول منبر اینقدر، اونم با قیمت کلان، اونم بی‌انصافیه. مزدا هم از اول قیمت تعیین کنه قیمت کلان، اونم بی‌انصافیه. اما بی‌انصافی که حرام که نیست که، ظلم که نیست که، مجازات که نمی کنن که. حالا برای مصلحت حفظ نظام جایز هست که نرخ گذاری بکنه حاکم یا جایز نیست، خود این محل بحثه. قائلین به نظریه ولایت فقیه میگن بله حاکم برای مصلحت عامه میتونه نرخ گذاری بکنه، جلوی گران فروشی رو بگیره، اما بحث حالا حکم حاکم نیست. به عنوان حکم اولی بگیم گران فروشی ظلم است؟ نه، مگر من مجبور کردم تو بیای از من خرید کنی؟ برو امشب گرسنه بخواب، حتما باید پیتزا بخوری؟ نخور. حتما باید خونه منو بخری؟ نخر. من خونم رو اجاره نمیدم مگر به دو برابر قیمت. ای ظالم ای ستم کار. چه ستم؟ بگو منم اصله گذاشتم بالا سرت که حتما بیا خونه منو اجاره کن. من قیمت مینه، اگه شد شد مستدر به این قیمت پیدا کردم شما اصلا بگو مستأجر پل باشه، پیدا کردم اجاره میدم، پیدا نکردم اجاره نمیدم. گران فروختن، گران اجاره دادن، گران نرخ تعیین کردن برای کالای خود، نه ظلم نیست. چه فرق میکنه با ربای فاحش؟ ربای فاحش ربای گران قیمت دیگه. آقا من نمیخوام عجب، تو خودت اون وقتی که پول داشتی به هیچ که قرض نمیدادی، هیچ کس نبود ظالم. حالا ما پول داریم حاضریم قرض بدیم، ولی با 30% سود قرض میدیم. نمیخوای قرض نکن، چه زن؟ پس لا تظلمون ولا تظلمون معنیش این نیست که ربا از نظر عقلا ظلم است. از دیدگاه اسلام ظلم است. از دیدگاه عقلا چون یه ربا ظلمه، ربا فاحش هم مثل گران فروشیه، موجب فساد اقتصاد است. کجا موجب فساد اقتصاد است؟ مثل گران فروشیه. خب بله، گران فروشی ظلمه. در اون ناسی ارزق و بعض هم بعضا، بالاخره شما وقتی جامعه اقتصاد آزاد داشت، خود به خود افراد مجبور میشن گران فروشی نکنن، چون جنسشون بوده رو دستشون. من وقتی جنس کمیاب بود، مردم مجبورن جنس بخرن، یه دیگه رو میفروشن. شما منتظر میشید گران فروشی حرام است، ظلم است؟ آقا وقتی پول خودشه، وقتی پول خودشه اجباری نداره قرض بده، میگه من در صورتی قرض میدم که 30% به من سود بدید، نمیدید فی امان الله و حفظه، و حفظه او به قلوب بنده خدا، فی امان الله و حفظه او. خب چی؟ من ظلم به شما میکنم؟ چه ظلمی میکنم به شما؟ ظلم اقلایی چه رفتی به زکات داره؟ ولی بحث این که اقلا ربای فاحش رو ظلم میدونن یا نه؟ ولی ما به امام اشکال بالاتری داریم، چون میگن علمای اقتصاد اجماع دارن بر این که ربا موجب فساد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. کدوم علمای اقتصاد؟ یه عده متعبدن در طول تعبد هی میان توجیه میکنن تحریم ربا را. علمای اقتصاد که دین ندارن کجا گفتن ربا موجب فساده؟ حالا گشتی ارسطو پیدا کردی برای ما؟ از علما اقتصاد ارسطو؟ بله، گران فروشی خلاف وجدان اخلاقی است، اما باز ظلم نیست. نمیتونی محاکمه کنی طرف و چرا برای من گران فروختی. ربای فاحش هم مثل گران فروشی اجحاف مگر حرامه؟ نه اجحاف حرام نیست. نه نه، یک کسی مجحفانه جنسش رو میفروشه، حاکم میتونه من کنه از اجحاف؟ خب بله، در عهد مالک هم اشترم دارن هست دیگه که. اما بحث احتکارون هم در 9 چیز گفتن، اون هم کالای ضروری مردم گفتن. کالای ضروری مردم، حالا یا 9 چیز یا کالای ضروری مردم، حالا اختلاف هست. مشهور میگن همون 9 چیز، نمک و روغن و 9 چیز. به دنیان کل کالای مورد نیاز مرد، نیازهای حالا مصرفی مرد. خب حالا بحث احتکاره، بعد که احتکار کرده بود امر به فروش میکنن که مجحفانم نفروشه، یه بحث دیگه است. حالا فرض کنید تلویزیون احتکار کرده، احتکار کرده که کرده، دو برابر قیمت میبشه، خب نخرید ازش، نخرید بمونه رو دستش باز کن. ما دلیل نداریم که گران فروشی ظلم است، اجحاف ظلم است، ولی حاکم برای تنظیم نظام مجتمع اختیاراتی دارد، اون بحث دیگری است. اتفاقا یه چیز به شما بگم، روایت صحیحه داریم راجع به روایت معتمدم راجع به مولا و عبد که توش روای فاحش اومده، روای فاحش صحیحه علی بن جعفر، سأل اخاه موسی بن جعفر عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم الا ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، ده درهم قرض داده به عبده. خب ربا اگر بین مولا و عبد نبود که جایز نبود، اما در رابطه با بین مولا و عبد ربا تجویز شده، لا ربا بین المولا و عبده، و این ربای بین مولا و عبد ربا فاحشه. ده درهم میده میگه هر ماه باید ده درهم سود به من بدی، اگه هل و ذالک قال لا باسم. عرض میکنم ربا بین مولا و عبده، لا ربا بین المولا و اشکال و عبده اشکال ندارد چون جیبشون یکیست، اما بالاخره ربای فاحش رو ازت تجویز کرد. قرض میده ده درم بهش قرض میده، نه ببینید بحث ربای فاحشه، ربا تجویز شده بین مولاد و ربای فاحش. بله بله، اگر مقصود از ظلم بودن ربا اوناییست که طرف بدهکاره و نداره بده، میگه من سهم نمیشه، باید این مقدار برای تأخیرت جریمه بدی، سود بدی، نداره سر وقت قرضش میرسه، می نداری باشه یک سال دیگه به جای این 10 میلیون باید 15 میلیون بدی، اونم مجبوره نمیدونی، اگر اینو قبول نکنه اجزا نکنه میبری زندان، میبری زندان، نه از حق قانونی استفاده کنی اشکال نداره، نه از حق گناهب او را میخوایی ببری زندان، اونم مجبوره امضا کنه، سال بعد 15 میلیون رو نداره، میگه خب سال بعد 20 میلیون، بعد اون معلوم ظلمه، از آف مضاعفه این بوده، هی سود روی سود، به قول امروزی ها میگن سود مرکب، سود مرکب اینه دیگه، سود مرکب الان هم هست الحمدلله، بانگای ما هم همین سود مرکب رو دارن و متاسفانه غیر شرعی بودنش اعلام نشد، سود مرکب همینه، جریمه دیرکرده که جمع میشه و همین جریمه دیرکرده سود میگیرن، مثلا جریمه دیرکرده شده 5 میلیون، اصل مامش هم بوده 10 میلیون، 15 میلیون حساب میکنن وام، اینقدر سودش یا جریمه دیر کردش، دو مرتبه اون مثلا جریمه دیر کرده اون 15 میلیون میشه 20 میلیون، 20 میلیون جریمه دیر کردش میشه 30 میلیون، همینجوری طرف یک وقت میبینه که تمام زندگیش رفت. از اول گفتم به ظلم میکنم، آقا قرارداد نبستیم، این بعدن اومده این حرفا رو میزنه، آقا سودای مرکب اینها دفاع از ظلم نکن، بگذاریم. خب از اول اگر قرارداد بست، نه اینکه اگر مؤثر شدی من مجبورت میکنم، آقا مؤثر بشه نمیتونه مجبورش کنه، خلاف آیت فنظرت و لنا میتره، اجازه بفرمایید بقیهش بعدا. آقا اگر مجبوری قبول میکنه جایز نیست. حالا اجازه بده دیگه، وقت میگذره داری اشکال میکنی. خب عرض شود خدمتتون که اجازه بفرمایید. بنابراین ما عرضمون اینه، اگر مجبور میکنه مقرض طرف رو به پرداخت قرض، اونم پرداخت سود، پرداخت جریمه ریسک بعد از اصل قرض، این اصل جریمه دیر کرد خلاف شرعه، چون در عقد قرض نمیتونن شرط جریمه دیر کرد بکنن. لا تظلمون و لا تظلمون، تا چه برسه به این که این سودهای اضافی بگیرن. بله این باز ظلمه، اما ربای فاحش با ربای غیر فاحش به نظر ما در این که اگه قراردادن اختیارن، نه این که نداشتیم مجبوری بدیم، اختیارن، اگه اینجوری باشه ما ظلم و غلایی نمیدونیم. پس چرا خدا میگه لا تظلمون و لا تظلمون؟ یعنی در فرهنگ دین ظلمه. وقت میشه با همین مطلب فرمایش امام رو تقریب کرد که انشاءالله هفته آینده بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.